بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم در فصل 14 این بود که اگر کسی نذر چند روز روزه کرده است، تطاوع واجب نیست. ادله ای که برای وجوب تطاوع در امتثال نذر کردن نقل شد و معروف شد ناتمام است، چون که صاحب عروض بانرالی هم فتواش این بود که در این صورت تطاوع واجب نیست، مگر در صورت اشتراط تطابع، یعنی کسی نذر کرده است که ایام البیض را روزه بگیرد، خب باید متتابعا بگیرد، که خود این منظور یه امر متتابع است. یا نذر کرده 10 روز پشت سر هم روزه بگیرد که شرط تطابع کرده است، در غیر این صورتها تطابع واجب نیست. این محل بحث مسئله دوم. مسئله سوم آن است که اونجا که تتابع واجب است، حالا در اثر اشتراط یا اینکه خود تتابع در متن منظور عقد شده است، شخص موفق نشد به نذرش وفا کند، باید قضا به جا بیاورد. آیا در قضای چنین منظوری که تتابع بود تتابع لازم است یا نه؟ پس محور بحث آن است که در مسئله دوم معلوم شد کجا تتابع واجب است، کجا تتابع واجب نیست. اونجا که تتابع واجب است، یا برای اینکه تتابع در متن منظور عقد شده است، مثل که نذر کرده ایام البیض روزه بگیرد، خب 13 و 14 و 15 سه روز متوالی است دیگر. یا نه، شرط تتابع کرده است، نذر کرده است 10 روز پشت سر هم روزه بگیرد، در این دو صورت تتابع واجب است، که خلاصه مسئله دوم. حالا اگر موفق نشد به نذرش عمل کند، باید قضا به جا بیاورد، در قضا تتابع لازم است یا نه؟ این مسئله سوم. صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودند به این که اگر نذر معینی که تتابع درش بود از او فوت شد، احتیاط وجوبی آن است که در قضا تتابع را رعایت کند. پس در مسئله دوم راجع به ادا فتوا دادن، در مسئله سوم راجع به قضا. پس محور بحث جاییست که در هنگام ادا تتابع واجب بود، حالا در موقع قضا تتابع واجب است یا نه. والذی ینبغی ان یقال، این است که قضا در باره خصوص ماه مبارک رمضان که امر متوالی است، قبلا گذشت که نه مبادرت واجب است، نه تتابع واجب است، نه تعیین واجب است، نه ترتیب. یعنی اگر کسی 5 روز در ماه رمضان مریض یا مسافر بود که فرمود این کنتم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، در اثر بیماری یا سفر نتوانست این 5 روز روزه بگیرد، در هنگام قضا هیچ کدام از این احکام 4 گانه واجب نیست، نه مبادرت، نه تتابع، نه تعیین، نه ترتیب. لازم نیست فوراً شروع بکند به قضا، برای اینکه قضا مؤسس مزیق نیست. یک، لازم نیست تعیین کند که مثلا این روزی که من روزه میگیرم مال کدام یکی از این روزهاست. این دو. ترتیب هم لازم نیست که مثلا بگوید من چون از روز شنبه تا 5 شنبه مسافر بودم، حالا اول من روز شنبه رو میگیرم، دوم من روز یک شنبه رو میگیرم و هاکذا. این هم واجب نیست. تعیین هم واجب نیست که بگوید مال کدوم یکی از این روز است. این 4 حکم قبلا گذشت که مبادرت، تتابع، تعیین، ترتیب، هیچ کدوم از این امور 4 گانه واجب نیست. این درباره قضای روزه ماه مبارک رمضان. سرش همان مطلبی که در بحث دیروز گذشت و این است که در ماه مبارک رمضان هر روز یه واجب مستقل است، و اینکه پشت سر هم گرفته می شود نه برای آن است که موالات واجب است، برای اینکه هر روز یه تکلیف مستقل دارد. نظیر 4 رکعت نماز ظهر نیست که باید پشت سر هم باشد یا نظیر غسلتان و مسحتان و وضو نیست که موالات شرط باشد. برای اینکه اونجا یک واجب است مشروط به توالی است. در ماه مبارک رمضان 30 واجب هست منتقل، منتها این روزها پشت سر هم است، نه این واجبها مرتبط باشند. اما در باره قضای نذر محور بحث باید مشخص بشود تا اقوال مسئله، تا ادله مسئله، تا جنبندی. پس اول تعیین محور بحث است، بعد اقوال مسئله است، بعد ادله طرفین است، بعد جنبندی نهایی. این سیر طبیعی چهارگانه این بحث. محل بحث اونجایی است که تتابع در ادا مفروغ باشد. اونجایی که در ادا اصلا تتابع نیست، مثل این که نذر کرده یک روز روزه بگیرد، نذر کرده اول ماه رجب روزه بگیرد و موفق نشود، حالا میخواد غذا به جا بیاورد، در اینجا محلی برای بحث از تتابع نیست، چون یک روز که جمعه تتابع ندارد. تتابع فر بر تعدد و کثرت است، پس این خارج از بحث است. یا اگر نه چند روز بود ولی تتابع در کار نبود، مثلا نذر کرده تمام روزهای جمعه ماه رجب روزه بگیرد، ماه رجب امسال حالا یا 3 یا 4 تا جمعه داشت و این 4 جمعه یا 3 جمعه ایشون موفق نشدن روزه بگیرن در اثر سفر یا مرض، حالا ما قضا به جا بیاورد. گرچه 4 تا جمعه است، اما این 4 تا جمعه که مترتب نیست، متتابع نیست. شنبه و یک شنبه و دو شنبه متتابعن، طول همان، اما جمعه ها این چی نیست که پشت سر هم باشد، که بین اینا فاصله است. بین جمعه اول تا جمعه دوم 7 روز فاصله است، بین جمعه دوم و جمعه سوم 7 روز فاصله است. اینا رو نمیگن متتابع. اگر هم سخن از لزوم رعایت اون ادا باشد، سخن از تعیین است نه تتابع، که حالا وقتی میخواد این جمعه ها روزه بگیرد باید قصد کند که این جمعه اول ماه هست، دوم جمعه ماه هست، سوم جمعه ماه هست، یا چهارم جمعه ماه هست و مانند آن. اینجا جا برای تعیین است، نه جا برای تتابع، برای اینکه نه خودشون متفرقن، متتابع نیستن که. پس اینم خارج از بحث است. محل بحث 2 جاست، یکی این که خود اون منظور متتابع باشد، مثل نذر کرده ایام البیض روزه بگیرد. خب ایام البیض 3 روز متتابع است، یا نه در متن منظور تتابع اخذ نشده و ایشون شرط تتابع کرده است، مثل که نذر کرده 10 روز متوالی روزه بگیرد. این که نذر کرده 10 روز متوالیان روزه بگیرد شرط تتابع کرده است. پس به عهد نحوین محل بسئل روشن خواهد شد، یعنی جای بحث اونجاییست که محل بحث جاییست که خود منظور متتابع باشد، مثل ایام البیض، یا نه شرط تتابع کرده باشد، مثل این نذر کرده باشد 10 روز پشت سر هم و موفق نشده است که مثلا اون ایام البیضی که نذر کرده روزه بگیرد، یا این 10 روزی که تتابع را در ناشرط کرده روزه بگیرد، حالا میخواد غذا به جا بیاورد. پس محل بحث اینجاست، این مطلب اول. یعنی اول محل بحث بود مشخص بشود، بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله، بعد جنبندی. پس محل بحث اینجاست. اما اقوال مسئله اجماع یا شهرت قطعی بر یکی از 2 طرف نیست. البته شهرتی که در بین اینها مثلا شهید مخالف هست، علامه اظهار نظر نکرده است، یه همچی شهرتی هست. اما شهرت قطعی که مثلا بگوییم ابن جنید مخالفت کرده که مثلا مخالفت اینها آسیبی به تحقیق شهرت نمیرساند، از این قبیل نیست. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که در این گونه از موارد تتابع واجب نیست، تتابع واجب نیست. در قبال قولی که معروف بین اصحاب است، مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس فتوا به وجوب تتابع داده است. کتاب شریف دروس جلد اول صفحه 247 فرمایش مرحوم شهید این است: مرحوم شهید از یک جهت شبیه مرحوم محقق، اصل را در این اقسام صیام بر اساس تتابع فتوا دادن. فرمودن و کل صوم یلزم و فیه تتابع الا خمسه، مگر 5 روزه است که تتابع در اونها واجب نیست. 1. النذر المطلق، اونگاه مباحثی که مربوط به نذر مطلق از ذکر میکنن. 2. جزاء الصید، باید احکامی که مربوط به جزای صید از ذکر میکنن. 3. و سبعه فی بدل الهدیه، اگر کسی هدی نداشت در حج تمتع، ثلاثتان فی الحج و سبعتان اذا رجعتم، 3 روز در همون سفر حج، 7 روز وقتی برگشتید به وطنتون، این 7 روزی که بدل هدیه است تتابع در اونها شرط نیست. 4. قضا و رمضان که تتابع در اونها نیست. 5. قضا و نذر المعین، قضا و نذر معین، مثل یه نذر کرده 4 روز روزه بگیرد بدون شرط تتابع. ولی این رو مرحوم شهید در دروس اضافه کرده، فرمود ولوکان قد شرط فیه تتابعه، اگر ناظر شرط تتابع کرده، گفته که من نذر کردم 5 روز متوالیا روزه بگیرم یا 10 روز متتابعا روزه بگیرم، ففی وجوبهی فی قضائهی وجهان اقرب همال وجوب، اگر نذر کرده 5 روز متتابع روزه بگیرد و موفق نشد به نذرش وفا کند، قضا بر او واجب است. آیا در قضا رعایت تتابع واجب است یا نه؟ 2 وجه است. اقرب وجوب است، اینی که در کتاب های بعدی دارن که واستقرب الشهید الوجوب، استقربه یعنی قال هو اقرب. خب پس معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که تتابع واجب نیست. فرمایش مرحوم شهید در دروس جلد اول صفحه 247 این است: تتابع اقرب وجوب است. و مرحوم علامه رضوان الله در قواعد نظر شریفشون در خصوص قواعد این است که مرددن، برای اینکه ادله طرفین رو موفق نشدن به جمع‌بندی نهایی برسن. پس علما بین این سه قول تقسیم میشن، بعضی فتوا به عدم وجوب میدن که معروف همین است، برخی فتوا وجوب میدن که نظیر مرحوم شهید، بعضی هم مرددن. مطلب ثالث ادله طرفین است. برای عدم وجوب نص خاص لازم نیست، همون که دلیلی بر وجوب نداشته باشیم کافی است، همین که دلیلی بر وجوب نداشته باشیم کافی است، همون اصل براءت کافی است. ولی برای وجوب تتابع که شهید در دروس فتوا دادن باید استدلال کرد. ادله‌ای که برای وجوب تتابع ذکر میکنن میگن به این که قضا همون اداست، با این تفاوت که در خارج وقت انجام میگیرد، چون در ادا تتابع واجب بود، چون فرض در این است که یا تتابع را نذر کرده است، مثل که نذر کرده 10 روز پشت سر هم روزه بگیرد، یا تتابع در متن منظور مأخوذ است، مثل که نذر کرده ایام البیست روزه بگیرد، خب ایام البیست روزه متتابع است دیگر. چون قضا عین اداست و تفاوتشون فقط در وقت است، چیزی که در وقت انجام میگیرد همون چیز اگر در خارج وقت قضا انجام بگیرد میشه قضا، و غیر از زمان فرق دیگر بین ادا و قضا نیست. چون غیر از زمان فرق دیگری بین ادا و قضا نیست، هر خصوصیتی که در ادا معتبر است در قضا هم معتبر است. و تتابع فرض در این است که در ادا معتبر بود، پس در قضا هم معتبر است، چون قضا یک حقیقت دیگری غیر از ادا که نیست، همان است. الان کسی که نماز ظهر از او ادا فوت شده بخواد قضا به جا بیاورد، فرقی با نماز ظهر ادا ندارد مگر در زمان. سایر واجبا هم همینطوره دیگه. حالا روزه ای که ادا میگرفت، هر چه که مبتل او بود روزه قضایی هم همینطوره، هر چه که شرط صحتش بود روزه قضایی هم همینطوره. چون قضا عین الاداست الا فی الوقت، پس تتابع که در ادا معتبر بود در قضا هم معتبر است. این دلیل اولش. دلیل دومش این است که خود تتابع در خصوص این مقام زیر پوشش انشاء نظر است، برای اینکه این شخص شرط تتابع کرده یا تتابع رو نذر کرده، حالا یا به صراحه یا به الالتزام، برای اینکه یا گفته که لله علیه ان اصوم عشرت ایام متوالیان، یا گفته لله علیه ان اصوم ایام البیز. بالاخره اگر ایام البیز نذر کرده، تتابع تو متن منظور آمده. اگر تتابع رو شرط کرده، پس نذر تتابع کرده. تتابع هم مثل خود صوم می شود واجب به نذر، او رو هم نذر کرده. اگر صوم قضا دارد، تتابع هم که با نذر آمده او هم باید قضا داشته باشد دیگه. چون شما دارید قضای نذر رو لازم می دونید. اگر قضای اون منظور رو لازم می دونید، خب تتابع هم تو همون محدوده منظور است، بیگانه که نیست که. دو دلیل. سوم، اطلاق این حدیث که من فاتت و فریضتون فلیقضیها کما فاتت. اگر یک فریضه فوت شد، شما باید اون فریضه را در خارج کما فاتت ادا کنید. نفرمود من فاتت و فریضتون فلیقضیها، نفرمود اگر کسی واجبی از او فوت شده از اون واجب را قضا به جا بیاورد، بلکه فرمود من فاتت و فریضتون فلیقضیها کما فاتت. این کما فاتت نشون میداد که همون جوری که فوت شد همون جور قضا به جا بیارید. این سه دلیل، این سه دلیل برای مرحوم شهید و امثال شهید که قائل به وجوب تتابع کافی است. مرحوم علامه بین این ادله سگانه و ادله تقریبی که احیانا از طرف معروف به اونچه معروف بین اصحاب است اقامه می شود، چون به جمع‌بندی نهایی در خصوص کتاب قواعد به جمع‌بندی نهایی نرسیدن، لذا فرمودن فیه تردد. البته در کتاب دیگر برابر با معروف بین اصحاب فتوا می دادن، ولی اونجا مردد بودن. این خلاصه ادله قائلین به وجوب تتابع. لازم نیست کسانی که قائل به عدم وجوب تتابع دلیل اقامه کنند، همین که این ادله سگانه را نقد کنند و انتقاد کنند و ثابت بشود که اینا دلیلیت ندارد، برای نفی وجوب تتابع همون شک کافی است، چون اصل براءت در این مورد موارد. اصحاب رضوان الله علیهم در نقد این ادله سگانه اینچنین فرمودند، فرمودند به این که گفتید قضا عین اداست، تفاوت در خارج وقت و داخل وقت است. این در صورتی است که ما قائل باشیم به اینکه قضا تابع اداست. حق آن است که قضا به امر جدید است، نه که قضا تابع ادا باشه. قاعده اولی این است که اگر تکلیفی موقت به یک وقت بود، اون تکلیف به یکی از دو نحو منحل می شود، یا بالامتثال یا بالاسیان. اگر کسی نذر کرده فرون روز روزه بگیرد، اون روز که گذشت این تکلیف او هم رخت برمی بندد، منحل می شود، برای اینکه اون روز یا این شخص روزه گرفت این تکلیف ساقط می شود بالامتثال. یا معصیت کرد و معذور یا معذور بود روزه نگیره، بازم این تکلیف منحل می شود بالاسیان یا بالقضاء الوقت. تکلیف منحل می شود. به هیچ وجه قضا فرع تابع ادا نیست. اگر دلیل دیگری آمده گفته به اینکه شما ای رو قضا به جا بیارید، قضا واجب است. وگرنه این چنین نیست. اگر ما دلیل دیگر نداشته باشیم بگیم قضا واجبه. حالا اگه کسی نذر کرده در فرون روز اطعام بکند موفق نشده، خب بعد اطعام واجب نیست دیگه. نذر کرده فرون وقت فرون کار رو انجام بده نشد، خب قضا ندارد که، قضا تابع امر جدید است. نذر کرده فرون وقت زیارت برود نرفت، انجام زیارت در خارج وقت که واجب نیست، مگر دلیل خاصی اقامه بشود که به عنوان امر جدید اون مطلب را واجب بکند. چون قضا تابع ادا نیست و قضا به امر جدید است، پس نمی شود گفت به اینکه حقیقت قضا و حقیقت ادا یکی است، فقط فرق و وقت خارج وقت است. چون قضا به امر جدید است، ما باید ببینیم که شعار مقدس در این امر جدید چیز دستوری داده. پس خب اگر امر جدید میگه همون را بیاور، میشه دلیل سوم که من فاتت و فریضتان فلیقضها کما فاتت. ببینیم امر جدید یه هم چیزی داریم یا داریم. خب بنابراین اگر ما قائل شدیم به این که قضا تابع اداست، بعد این فرمایش درسته. چون ادا مشروط به تتابع بود، قضا هم باید مشروط باشه. چون این مبنا ناتمام است، اون چه که مبنی بر این مبناست اونم ناتمام است. ما اون دلیل جدید، اگر امر جدید گفت همون جوری که فوت شده است همون جور بیار، خب نأخذ به وقت میشه دلیل سوم. دلیل اول دیگه نخواهد بود، این مطلب اول. اما دلیل دوم اینها که گفتن خود تتابع مثل اصل سوم منظور است و صغرای قیاس این است که تتابع مثل خود صوم منظور است، یک، و هر منظوری هم واجب الوفاست، این دو، پس تتابع واجب الوفاست. این نتیجه رو این شکل اول نتیجه گرفتن، گفتن تتابع مثل خود صوم متعلق نذر است، چون شما نذر کردید روزه را متتابع انجام بدید، یا نذر کردید روزه ایام متتابع را بگیرید به هر نحوه است، یا گفتید من ایام البیض روزه بگیرم، یا نذر کردید 10 روز متتابع روزه بگیرید به شرط تتابع. بالاخره تتابع در محدود نذر شماست و وفای به نذر هم که واجب است. همونطوری که قضای روزه واجب است، حفظ تتابع هم واجب است. این دلیل دوم شد در تعیین. خب اونجا هم اگر مثل این باشد، بله، یه وقت از تعیین لازمه ضروری خود شیء است، مثل اول و دوم و سوم. یه وقت از نه، نذر کرده فلون روز را، ثم فلون یوم را، ثم فلون یوم را به نحو ترتیب یا تعیین نذر کرده. اگر چنون چه تعیین هم مثل این جز محدوده نذر باشد، همین سوال خواهد آمد یا همین دلیل. چون قضا معناش آن است که دیگه اون متن اداش فوت شده است، اون خصوصیت های مثلا چون ایان بیز 13 اول است، 14 دوم است و 15 سوم. ترتیب که محفوظ شد، تعیین هم محفوظ است. یعنی میگوید این روز اول مال اون روز 13، دوم مال روز 14، سوم مال روز 15. این روز تعیین میکن. خب اون آخه مربوط به قضاست. درباره قضای ماه رمضان اونجا ثابت شده است که تتابع واجب نیست، یعنی نه مبادرت واجب است، نه تتابع، نه تعیین، نه ترتیب. یعنی چند روزی دیگه، مثلا کسی 5 روز مریض بود، 5 روز مریض بود یا مسافر بود، بعد از ماه رمضان اون 5 روز قضا به جا بیاورد. یه وقت از انسان 5 روز پشت سر هم مسافر است، یه وقت است نه 5 تا دوشنبه یا 4 تا دوشنبه در این ماه مسافرت کرده که خود این ادا متتابع نبود، متفرق بود. چه اون صورت اول چه صورت دوم، در هر دو حال آیه میگوید بگی شما 4 روز که روزه نگرفتی 4 روز قضا بجا بیار. همین. خب چون دلیل دومش این است که خود تتابع در محدوده نظر است، وقتی در محدوده نظر بود قضای این تتابع لازم است مثل قضای سو. پاسخی که معروف بین اصحاب به این پاسخ متوجه شده است این است که اصل صوم منظور چون در موقع خاص نیامده تکلیف ساقط می شود، چون تکلیف یا بالامتثال ساقط می شود یا بالعصیان. تکلیف ساقط شد، وقتی تکلیف ساقط شد اون امر اول که فرمود به نظرتون وفا کنید اون ساقط می شود. ما ایما امر جدید، امر جدید در بعض از موارد اصلا نیست، مثل اینکه کسی نذر کرده که 4 روز پشت سر هم حرم مشرف بشود، حالا موفق نشده، این نه تشرف به حرم واجب میشود قضاءا نه تتابعش. حالا کسی نذر کرده که من این در ایام البیز در ماه شریف رجب این هفته اول هر روز حرم مشرف بشود، حالا یا عصیانن یا نسیانن مشرف نشد، خب قضا ندارد. این که قضا چون به امر جدید است اینجا امر نیامده. در خصوص صوم ما امر داریم، چون در خصوص صوم امر داریم ببینیم که چجور اون امر متوجه شده. امری که در باره خصوص صوم است این است که اگر کسی نذر کرده یه روز معین روزه بگیرد نگیره، فل یصوم یوما مکان یوم، خود روز امر به قضا دارد، اما خصوصیتش که امر نیامده. باب هفته از ابواب بقیت صوم الواجب، وسائل جلد 10 صفحه 378، اونجا اصل صوم را فرمود قضا بجا بیاری. مرحوم کلینی از محمد ابن جعفر رزاز عن ابن عیسی عن ابن مهزیار انه کتب الیه یسأله یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما بعینه فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره فاجابه علیه السلام یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبت المؤمنه. و همچنین روایت دومش دارد که یصوم یوما بدل یوم، سوم هم دارد که یصوم یوما بدل یوم مانند. خب این که جلد 10 وسائل صفحه 378 باب هفتم چند روایت است که اصل وجوب قضاء صوم را تثبیت کرده است. اگر ما همچی دلیلی درباره تتابع داشته باشیم عقص میکنیم، درباره تتابع اگر دلیل نداشتیم که دلیلی به عقصش نیست که، چرا تتابع واجب است؟ میموند دلیل سوم این آیون که غالب تتابع اون است که من فاتت و فریضتان فلیغزی ها کما فاتت. ظاهر این کما فاتت این نشانه آن است که قضا مثل ادا خواهد بود در همه خصوصیات. چون قضا مثل اداست در همه خصوصیات، یکی از این خصوصیات تتابع است، پس تتابع را باید در قضا رعایت بکنیم. این خلاصه دلیل سوم شد. پاسخ این دلیل سوم و نقد دلیل سوم این است که اولا این مرسل نبوی است، از طرق خاصه نیامد، پس سند ندارد. اونی که از طریق خاصه آمده است صحیحه است که به این مضمون نیست. ما اون صحیحه رو بررسی میکنیم، سندن تام است ولی دلالتا مربوط به کیفیت قصر و اتمام است. فرمود به این که شما اگر مسافر بودید نمازتون در سفر قضا شد، حالا میخواید در حضر اون نمازهای سفر را قضا به جا بیاورید، دو رکعتی به جا بیارید. یا در حضر قضاهاتون نمازتون قضا شده، میخواید اون نماز در سفر قضا به جا بیاورید، چهار رکعتی به جا میارید. هر جور اول مربوط به نماز است و مربوط به قصر و اتمام نماز است. بر فرض اگر مربوط به خصوص نماز و قصر اتمام نباشد، اونم جواب دیگر دارد. چاره جز اینست که خود روایت رو بخونیم، ببینیم که همچه اطلاقی که اونها از این روایت توقع داشتن استفاده می شود یا نه. وسائل، کتاب شریف وسائل جلد 8 صفحه 268 باب ششم از ابواب قضاء الصلوات. روایت اولش که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره نقل میکند این است که قال قلت له رجل فاتته من صلات السفر، فاتته صلات من صلات السفر، یکی از نمازاش فوت شده. بعضی از نماز هاست که سفر و حضرش یکسان است، مثل مغرب و صبح، این خارج از بحث است. بعضی از نماز هاست که سفر و حضر فرق دارد، مثل ظهر و عصر و عشا. این که راوی سوال می کند یکی از نماز ها در سفر فوت شده است، این نشانه آن است که اون نمازی که سفر و حضرش فرق دارد، وگرنه اون نمازی که سفر و حضرش فرق ندارد مثل مغرب و صبح، خوب از بحث خارج است. رجل فاتته صلات من صلات السفر فذکرها فی الحضر، در هنگامی که به شهرش برگشت سفرش تمام شد، یادش آمد که در اون مسافرت یه نمازی از او فوت شده است. چیکار کنه؟ حالا میخواد در حضر او رو انجام بدهد. الان که مسافر نیست که نمازش دو رکعتی باشد، که اون وقتی که فوت شده است دو رکعتی بود، الان که میخواد انجام بدهد نماز او چهار رکعتی است. حضرت فرمود نه، معیار همون ظرف فوت است. فرمود یقضی ما فاتهو کما فاتهو، همون جوری که فوت شد همون جور قضا به جا بیاورد. چون در سفر نمازی که فوت شده قصر بود، در حضر وقتی میخواد قضا به جا بیاورد قصرن به جا بیاورد. حد اکثر این است که بعد حضرت توضیح داد، فقط انکانت سلات سفر، یعنی اون سلات فائته سلات سفر باشد، اداها فعل حضره مثلها، و این کانت صلات الحضر فلیقض فی سفره صلات الحضره کما فاتته. اون اصل کلی را خود حضرت در دو جمله شرح کرد. فرمود این که ما گفتیم من فاتته یقضی ما فاته کما فاته، شرحش این است: اگر در حضر نماز چهار رکعتی فوت شد، حالا در سفر میخواد اون نماز حضر رو قضا به جا بیاورد، چهار رکعتی باید بخوند. خود نمازش در سفر دو رکعت است، ولی قضاهای حضر را چهار رکعتی میخوند. کسانی آن که وقتی به اعطای مقدسه مشرف شدن قصد ده روزم نکردن، یه هفته میخوان بمونن، یه فراغتی دارن، وقتی به حرم مشرف میشن میخوان نماز قضاشون رو جا بیارن. خب گرچه خودشون مسافرن، نمازشون شکسته است، ولی نماز قضای حضر را که در سفر انجام میدن با تمام بکنن. یا یه کسی در سفر یادش رفته بعضی از نمازها از او فوت شده، وقتی به شهرش رسیده فراغتی برای قضا پیدا کرده، چون نمازی که در سفر فوت شده شکسته بود، حالا در حضر نمازهای سفر را شکسته قضا به جا می آورد. این دو جمله را حضرت به عنوان شرح اون اصل ذکر کرده. پس این که فرمود یقضی ما فاته کما فاته، این سند صحیح معتبر است، صحیح است، مخصوص صلات است، اونم قصر و اتمام. اگر ما از قصر و اتمام هم بگذاریم، سایر اقسام شروط و امثال ذالک و احکام صراط رو میگیرد، دیگه از اینجا به بالاتر نمیشود، یعنی جریان غیر نماز شامل نمیشود. حالا بر فرض غیر نماز را هم شامل بشود، روزه را هم شامل بشود، این واجب بالاصل را میگیرد، یعنی چیزی که به طبع اولی واجب بود و فوت شد، همون جوری که فوت شده است انجام بدید. خصوصیت های نظری اینا واجب بالاصاره نیست، این تابع قرارداد ناظر است. پس این صحیحه اولا مربوط به قصد و اهتمام است، یک اگرم توسعه بدیم مربوط به صلات است، ولو سایر شرایط صلات هم بگیرد، دو به سایر عبادات نمیرسه. اگرم به سایر عبادات برسد به اون واجب بالاصل میرسد، این سه، اون چی که ناظر تعیین کرده او را نمیگیرد، و اگرم شک بکنیم اصل براءت کافی است. پس بنابراین ما برای نفی وجوب تتابع دلیل مستأنف لازم نداریم، همین که دلیلی بر وجوب تتابع پیدا نکردیم کافی است که بگیم تتابع واجب نیست. پس اینی که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن به این که در قضا احتیاط کند اضافات هن نظر المعین اول مشروط فیه تتابع فالاهوت فی قضائهی التتابع ایزن، که احتیاط احتیاط وجوبی است، به این آیه هم نوعا قبول کردن، فقط مرحومای عراکی رضوان الله علیه قبول نکرده است، حق مرحومای عراکی است، ظاهرا احتیاط هم احتیاط استحبابی است، واجب نیست. الحمدلله رب العالمین.